شبتون بخیر باشه مخاطبان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، هموطنان عزیز و نازنین. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. اما دعوت میکنم تا با اعلام ساعت 21 شنونده برنامه دیدگاه باشید.
رادیو اقتصاد برگزار میکند. برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حاضران در نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب. نشست تخصصی که شبکه رادیویی اقتصاد برگزار می‌کنه با همراهی کارشناسان و صاحب نظران. سلام و درود هم دارم خدمت شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد، عزیزانی که از طریق برنامه دیدگاه شنونده بخشهایی از نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب هستند. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، جناب آقای علیرضا الماسمندی، مدیر عامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران، جناب آقای دکتر احمد قندهاری، رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور، جناب آقای دکتر علی حاجی مرادی، عضو ارشد اندیشکده آب دانشگاه صنعتی شریف، و جناب آقای مهندس امیر هوشنگ رضایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
عرض سلام هم دارم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا الماسمندی، مدیر عامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران. خیلی خوش آمدید، بفهمید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. حکمرانی آب روی کردیست برای رسیدن به توسعه پایدار. توسعه پایدار یعنی چی؟ یعنی امنیت آبی، امنیت غذایی، امنیت زیست محیطی، پایداری سرزمین. توسعه پایدار یعنی چی؟ یعنی حفظ اکوسیستم ها، یعنی سلامت، بهداشت. توسعه پایدار یعنی توسعه پایدار چه ارکانی رو دارد؟ توسعه پایدار میگه اول بحث اجتماع، دوم بحث اقتصاد، سوم بحث محیط زیست. این بهش میگن چرخه حیات. میگیم چرخه حیات، میگیم وقتی که آب تأثیر گذار هست و جعلنا من الماء کل شیء حی، این شیء حی برای انسان که تنها نیست، برای گیاه هم هست، برای طالاب هم هست، برای اون موجودی که به صورت میکرو یا ماکرو که تأثیر داره در چرخه حیاتی، این هم هست. بهش میگن توسعه پایدار. نه اینکه امروز ما نگاه میکنیم، حالا من وارد چالش نمیشم، امروز نگاه میکنیم میبینیم که اکثر استانهای ما دچار مشکلات آب شرب هستند. امروز ما نگاه میکنیم میبینیم که 80 میلیارد بر اساس آمار خود جاد کشاورزی، 80 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده در سال 1402. از این 80 میلیارد 100 میلیون تن محصول خشک به دست آمده. آقای دکتر دائمی میدانند تو دنیا به ازای هر متر مکعب حداقل 2.5 کیلوگرمه، حداقل حداقل، نه 0.9. ما بر اساس اگر یک کشور دیگه همین 80 میلیارد متر مکعب آب رو مصرف میکرد، 210 میلیون تن بایست محصول تحویل میداد.
بله.
نه 100 میلیون تن که 45 میلیون تن هم بخوایم وارد بکنیم. بعد از سند امنیت غذایی حرف میزنیم. سند امنیت غذایی میاد میگه سه تا کالا، یک کالای اساسیه مثل گندم و جو و اینا که کالای اساسی یک بهش میگن، یک کالای اساسی دوه مثل حالا چقندر قند و بعضی از اقلام، یک کالای سایره. سایر مثل چی؟ مثل هندوانه، کاری کالای جالیزی، میوه های جالیزی، مثل نمیدونم میوه هایی که حالا وجود داره. ما اون سایره 53% مصرف رو انجام داره میده، 53%، چون اون مصرف ها بشن بالاست دیگه، 53%. 30% زایات ما هم مربوط به اون کالای غیر اساسی است که در سند امنیت ملی. بعد همین گوجه فرنگی باید ریخته بشه دور. سیبی که تولید میشه 60% سیب در حوزه ارومیه، حالا آقای دکتر قنداری خب رئیس اون حوزه بودن، 60% سیب در ارومیه تولید میشه، تولید کل کشور، یعنی 60%ش فقط مربوط به ارومیه است که چقدر زایات داره. خب اینا همه آب مصرف میکنه. دو تا قانون غلط رو تو همین برنامه ها، دو تا قانون غلط رو داشتیم. این دو تا موضوعاتی که هست، ما اگر امروز آمدیم نیدانی صحبت میکنیم راجب حکرانی، اگر به این مسائل نپردازیم اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی نگاه میکنیم حد اکثر مثلا دو تا جلسه، سه تا جلسه، چهار تا جلسه. آقای دکتر قنداری سال قبل میدانن که ما هر دو هفته یه بار با جهاد کشاورزی جلسه داشتیم، فقط اختلاف بود، اختلاف بود راجب تحویل آب حجمی. حالا میگفتیم شما 72 ما 80، اصلا فرق نمیکنه. آقا بهره‌وری ما چقدره؟ بهره‌وری ما نسبت به دنیا چقدره؟ ما با این 80 میلیارد یا 72 میلیارد متر مکعب بایستی 200 میلیون تن محصول تولید میکردیم، اونم نه 53%، یعنی 100 میلیون تنش فقط محصولاتی باشه که غیر ضروری است، اصلا در امنیت غذایی جایی نداره. مردم قبلا به صورت فصلی میوه مصرف میکردن، مگه میوه چهار فصل بود؟ مردم الان مشکلشون گندمه. شما نگاه میکنید از سال 62 تا سال 1402 که 40 سال گذشته، شما تولید گندمتون خیلی افزایش پیدا نکرده، بلکه کم شده. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه آمدن این زراعت رو، این زراعت غلات رو تبدیل کردن به یونجه. نمونش اصفهان در بالا دست صد زرندرود، در منطقه فریدون شهر، در منطقه پلاسشان. این مطالعات مطالعات جامع است، من حاضرم اینا رو ارائه کنم، خود من انجام دادم. 25000 هکتار کلن کشت غلات ما داشتیم. بعد یک تونلی زدیم به نام چشمه لنگان که آب بیاد اونجا اضافه بشه، یا کورنگ یک رو زدیم، کورنگ یک که مربوط به سال 1333 یا 31. الان در حال حاضر این 25000 هکتار شده 65000 هکتار کشت یونجه. کشت یونجه یعنی از فروردین ماه آب میخواد تا 15 آبان مرتب مثل چمن رشد میکنه، باید آب بش بدی. بعد ما در اصفهان اولین تولید کننده شیر و مواد لبنی در کشور هستیم، یعنی جایی که اقلیم خشک داره تولید کننده اوله، رتبه اولو در کشور داره. حتی خب کم میارم
و از این مثال ها بی شماره آقای.
ببینید پس اون که میگیم تغییرات الگوی کشت، جناب آقای احمدی فرد، ما اینکه حکمرانی آب رو باید باصرف کنیم، اینی که وزارت علوم مکلف است، قوانین دیگه هم مکلف بود، چیزی سو شر نمیاد، تعارف هم نکنیم اینجا با هم. مردم هم
من سوال اصلی همینه که عملا ما شاید فقدان حکمرانی آب هستیم. یه سوال مهم دارم آقای دکتر اموسفندی و دوستانم در نوبت بعد با حضرت راجبی صحبت بکنیم. بسیاری از موارد و چالش هایی که شما اشاره کردید، در بخشی از اون شما بزرگواران تصمیم گیر بودید و میتونستید نقش آفرین باشید. حضرت عالی به عنوان مدیر عامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران قطعا میتونستید تصمیم گیر باشید در بحث آمایش آب، در بحث مطالعات و پژوهش‌هایی که باید در این حوزه صورت میگرفت که ما تصمیم درست رو بگیریم، که ما حرکت بکنیم به سمت حکمرانی آب. جناب آقای دکتر دائمی، معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، یعنی مواردی که اشاره میشه، چالش‌هایی که اشاره می‌کنید، به عبارتی بخشیش با نقش آفرینی خود شما قابل حل بود که حالا حتما در خلال برنامه روش صحبت میکنیم که چرا اتفاق نیفتاد و اگر تعارض در قوانین و مقررات و نهادها وجود داره باز هم شماها میتونستید نقش آفرین باشید. اشاره کردید به مواردی در برنامه هفتم پیشرفت که معتقد هستید بر اساس مطالعه و پژوهش در برنامه هفتم پیشرفت گنجونده نشده. در برنامه ششم هم جناب آقای دکتر دائمی به مواردی اشاره کردن که به نظر میاد یا تصمیم درستی گرفته نشده بود در اون بره زمان یا یک نگاه ایدئالانه وجود داشت و اینکه آیا واکنشی نشون داده نشده و آیا عزیزان در اون حوزه در زمانی که داشتن برنامه رو می نوشتن تدوین می کردن باید مورد توجه قرار می دادن که این مورد توجه شکل قرار داده نشد به دلیل عدم همراهی وزارت نیرو یا کارشناسان حوزه آب، کسانی که میتونن در مسیر ایجاد حکمرانی خوب برای آب به خصوص آنچه که امروز بهش نیازمند هستیم تاثیرگذار باشن. حتما در خلال برنامه راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
دو کلمه فقط صحبت بکنم. ببینید بله کارشناسان، مدیران سابق، جناب آقای دائمی که معاونت آب بودن، بنده که حالا سال 89 مدیر عامل آب کشور بودم، یک کاری رو مجلس میاد انجام میده در ارتباط با چی؟ مجاز کردن جاهای غیر مجاز.
بله.
وزارت نیرو معترض میشه. در اون زمان 130,000 حلقه چاه وجود داشته غیر مجاز. یک باره میشه 430,000 تا. یک کاری رو میارن انجام میدن. یک مصوبه‌ای رو میگذرونن در سال 87. میان میگن که کلیه منابع طبیعی که تصرف کردن کشاورزان، مثلا مثل حوزه زاینده رود، مثل حوزه خود دریاچه ارومیه، بیاد به سمن قلیل طی اقصاد 5 ساله واگذار بشه به چی؟ به کشاورزان. اصلا کجا منابع طبیعیش واگذار میکنه کشاورزان؟ بعد انتظار داشته باشون که دریاچه هم احیا بشه. بعد همین قانون میاد تشویق میکنه، ببینید این تشویق میکنه که من برم 3 برابر چای غیر مجاز بزنم. این قانون تشویق میکنه اونی که متصرف نشده منابع طبیعی رو به ثمن قلیل طی اقصاد 5 ساله، من همه مدارکش رو دارم، بیاد بره تماماً منابع طبیعی رو متصرف بشه، بعد در حوزه زرین رود و سیمین رود پمپاژ بکنن، موتور تلمبه بذارن، چاه بزنن و کلن بشه باغات. در تهران بشه باغات، در شیراز بشه باغات، در مشهد بشه باغات، در کل. ببینید این قوانین،
سوال همینه، این قوانین شما که مسئول بودین چرا در اون دوره از زمان پیگیری نکردید؟ اگه زمین صحبت سای کارشناسان رو هم بپرس بشنوید.
من خودم رو نمیخوام معاف کنم، ولی بنده یه مسابقه خیلی تندی داشتم سال 90 هم گفتن آقا خوش آمدید. میگم اون قانونی که در سال 89 بود خیانت بود و مقنون کرد. اون چه که وزارت نیرو تکلیف داشته، من اینا رو نمیتوانم باز کنم.
بله.
این گزارشیست به نام بررسی بحران آب کشور و چشم‌انداز آینده اون، ویرایش دهمش مرداد 1391. همین مسائل در بالاترین رأس ارائه شده توسط وزارت نیرو، گذاشتن کنار، دولت وقت گذاشته تو کشو. این گزارش میگه برنامه سوم، چهارم، پنجم، ششم چه ایرادایی رو داره و برنامه هفتم بایستی چه شکلی تنظیم بشه. وقتی که کار سلیقه‌ای میشه، ما ضعف حکمرانی ما این است که محلیه.
بله،
ضعف حکمرانی ما این است که محلیه.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
آقای دکتر قنداری، رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور، از وضعیت حوزه‌های آبی از زبان شما بشنویم. مدیریت در اون بخش به چه صورتی داره انجام میشه؟ بخشی که به شدت میتونه کمک بکنه به ایجاد یک حکمرانی خوب برای آب در کشورمون و عبور از بحران آبی، اما به نظر میاد ما اونجا هم با ضعف‌های در مدیریت روبرو هستیم و تعارض منافعی که عملاً منافع ملی رو ارجح قرار نمیده و بیشتر ما شاهد منافع محلی و تصمیم گیری های محلی و استانی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در نگم 30-40 سال گذشته، شاید از دهه 20 که پمپ وارد این سیستم شد، چگونه مدیریت کردیم تا الان، موتور پمپ ها وارد کشور شدن تا الان، مسیری رو طی کردیم که بعضی جاها خوب آموختیم از نتیجه کارهامون، بعضی جاها هم نیاموختیم. جایی که کار ساده تر بود، مثلا همون دههای عرض کردم 20 و 30 و 40، میشد راحت مدیریت کرد، یه جور میشه گفت فراوانی آب بود. از یه جای خوردیم به پیچیدگی مدیریت آب که دنیا هم الان گرفتارش هست، ولی ما در همون پارادایم گذشته ماندیم. یعنی فکر کردیم با همین که وزارت نیرو تو مکلفی، جاده کشاورزی تو هم مکلفی، فلانی تو هم مکلفی، در قانون ها برنامه آوردیم. اما واقعا در این مدت 30-40-50 سال گذشته هیچ کسی نمیخواست تکلیف خودش انجام بده. یعنی در این 50-60 سال گذشته همه میخواستن تکلیفشون انجام ندن که 27% مثلا سیاست های کلان جلو رفته. بیام جلوتر، دریاچه ارومیه واضح‌ترین، به زعم من واضح‌ترین، چی بهش بگم، کیس بگم، مطالعه است که کار جمعی است که همه ارکان، به نوعی همه دولت، نگم ارکان، همه دولت هم مقامشو گذاشت از دهه 80. حالا یه مدتی فشار کمتر، یه مدتی بیشتر، الان به جای رسیدیم که وضعیت دریاچه ارومیه رو می‌بینیم. ما تقریبا، حالا احتمالاً آقای حاج مرادی بیشتر عدد و رقمایش که در اخیراً به دست آوردن تو دانشگاه، میدونم دانشگاه شریف همچنان داره اطلاعات رو میده به روز، فکر میکنم از 360 هزار هکتار امسال فکر کنم 700 هزار هکتار کشته، همچین عدد است. ما هر جا آب رو منتقل کردیم، ملت هم پشت سر ما اومدن شلنگشون و لولهشون رو گذاشتن توش، برداشتن یه جایی اشاره کردن، منابع طبیعی رو دوباره گرفتن شروع کردن بشه. چرا در اون جایی که همه دولت خواست، میخوام بین حاکمیت و حکومتی که آقای دکتر گفتن متمایز بشم با دولت، شخص رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور در دولت‌های مختلف، خودشون مکلف دونستن، اتفاقا شعارم میدادن که ما میخوایم احیا در شد، چرا احیا نشد؟ به نظر من این بیگ پرابلمی است که باید میشود جواب داد، حداقل تجربه جهانی رو میشه در این مورد بازگو کرد با پیچیدگی‌هایی که باز در کشور ما وجود داره. منابع زیرزمینی در خیلی از دشت‌ها، منابع زیرزمینی ما واقعاً وضعیت مناسبی ندارن. چرا توفیق نداشتیم؟ اینا سوالاتی است که می‌شود به نظر من جواب داد و هیچ چاره‌ای هم وجود ندارد که ریل قطار حرکت مملکت رو فلفور واقعاً از این مسیری که داریم می‌ریم واقعاً اون خلاصه شستشو بکشیم و از یه جایی ردش کنیم. باز فرصت شد.
یعنی باز هم برمیگردیم به بحث مدیریت، حالا در بخشی هم مردم رو مقصر دونستید، اما به نظر نبود حکمرانی خوب در این
حوزه. من منظورم این نبود، اگه اجازه بدید پس
نه فهمیدید، ما هر جا انتقال دادیم مردم هم پشت سر ما اومدن و
نه ببینین مردم
نقش خودشون رو ایفا کردن.
من از شما میخوام اجازه بخوام که عرضم رو ادامه بدم. ببینید، تنظیم روابط، گفتند حکومت هست، مردم هست، بخش خصوصی هست، بخش اجتماعی هم هست، انجوها هم هستن، سمنها هم هست. اینا اگر درست با هم کار کنند کار جلو میره. نه من اول عرض کردم شما دولت رو بارها مکلف کردید، آیا به وظیفش انجام نه، پس مقصره. اگر 400 هزار چاه غیر مجاز داریم پس مقصره. اگر انجوها اونجور که باید وارد نکرده، این چرخ خوب کار نکرده. اصلا منظورم کسی نیست، اصلا بگیم شخص فلانی مقصر این رونده، 60 سال از اون زمان داره میگذره و این اتفاق داره میفته. ببینید دنیا چه کرده؟ دنیا بنده رو روبرو شما قرار نداده به عنوان کسی که متولی آب، هیچ ضعفی ازش نمیبره، مسئول نظارت به کار مردم، کار اینجاست. مقابل شما قرار نداده، منافع شما مردم رو با مردم دیگه درگیر کرده. میگه اگر چاه غیر مجاز بزنن دولت احتمالاً ضرر نمیکنه، چون دولت 10% تامین آب شور رو مکلف است که باید انجام بده، به نوعی داره انجام میده. مردم اگر منافعشون به خطر بیفتد بهترین ناظر هم دیگن. آمده حوزه آبریز شکل گرفته، شکل داده با همین قیاسی که فرمودن در تعریف توسعه پایدار. حوزه های آبریز دولت صرفا نقش کوردینیتور رو داره، بازیگری دارای نفع مستقیم از حوزه آبریز نیست. چرا به اینجا رسیدیم؟ بخشش آموزشه. چرا قانون نویسی ما اینجوریست؟ واقعا بخشش دانشه. یعنی کسانی که دانش شاید قانون نوشتن نیاز به مطالعه در این موارد داشتن. نظارته، بله دولت نظارت داره. آیا فقط دولت نظارت داره؟ نه، حکومت نظارت داره. اگر سه تا قوه به درستی با هم کار نکنن، همین میشود که الان هست. ببینید قانون داشتیم منابع طبیعی رو ارزان به ثمن بخش به مردم بدید، هر کی گرفته مال خودش. خب کیه که نگیره؟ چای غیر مجازم زادی 10 سال بعد مال خودته. قانون نمواد که آقا بردارید بهشون این چاها رو بهشون بدید. پس ما داریم این چرخه چون کار نمیکنه تشویق هم میکنیم. هر کسی یک جای رو صاحب شد، امروز گرفت آخرش صاحب. پس منظور من مردم نیست، اتفاقا سازوکار نهادی است که باید در قالب حاکمیت شکل بگیرد. اسم شما رو بیو، اسم شما حوزه آبریز، مدیریت حوزه آبریز. دولت هم جای مختلفی خودش به تنهایی ورود کرده رو واقعا دیدی موفق نبوده. در شورمی عرض میکنم دیگه، دولت های مختلف ورود کردن و به نوعی میشه گفت موفق نبودن. پس مقصر این که بگیم مردم از یا دولت هست، ساز و کار نهادی که باید شکل بگیره هنوز شکل نگرفته. اگر نیاز شد من در ادامه توضیح.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر احمد قنداری، رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
شما شنونده یکی از قسمت‌های برنامه دیدگاه بودید. دیدگاه یک نشست تخصصی است که در شبکه رادیویی اقتصاد برگزار شد با موضوع حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب. در قسمت‌های بعدی این برنامه هم با ما همراه باشید تا شنونده نظرات دیگر صاحب نظران باشیم. در برنامه امروز همراه بودیم با جناب آقای دکتر علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، جناب آقای علیرضا الماسمندی، مدیر عامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران، جناب آقای دکتر احمد قندهاری، رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور، جناب آقای دکتر علی حاجی مرادی، عضو ارشد اندیشکده آب دانشگاه صنعتی شریف، و جناب آقای مهندس امیر هوشنگ رضایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب. تشکر میکنم از همراهان در نشست تخصصی اوکراینی آب، چالش ها و راهکارهای مدیریت منابع آب. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دیوانه تر از این من دیوانه نداریم،
ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
پاشو فردا رو صدا کن با یه آواز صمیمی،
عیده عیده یه فرصت دوباره، جشن جشن شادی و محبت،
عیده عیده یه فرصت دوباره، جشن جشن شادی و محبت،
خوش به حال اون کسی که دعوت به این ضیافت،
خوش به حال اون کسی که دعوت به این ضیافت. بیا تازه کن دلت رو توی این صبح تماشا، وقتش قدم بذاری توی کوچه باغ گل ها، باغی از گل لبی که مثل یه قنچه میخنده، فردا پیش روش هر کی دل به روشنی بنده، دل هرچی عاشقم بود خونه عشق و امیده، با کنید